شده خونه من نه ستار است نه بهاره. ای قاصده که پیر که تنت پیرهن خاره، این خونه خالی دیگه مهمونی نداره، تن آیم زیر آوار خماره، هیچ بی واسه من دیگه پیغومی نداره نداره.
ترانه قاصدک رو میشنوید از آقای عارف که امشب مهمون ما هستن. ما اینجا هستیم تا جشن 80 سالگی آقای عارف رو بگیریم. در کنار من مهرداد قاسمفر هست، کارگردان فنیمون شهرام. و در این لحظه اول یک سوال از آقای عارف خیلی کوتاه بکنم تا مهمون بعدیمون رو معرفی کنم خدمتتون. آقای عارف، این آهنگ رو خاطرتون هست؟ شناسنامه
قاصدک؟ بله، عرض کنم که آهنگ فکر میکنم از سیاوش بومیشیه، فکر میکنم، مطمئن نیستم، برای که اینا بعد از انقلاب این کارا رو انجام دادیم. خب دقیقا جزئیاتش خاطرم نیست.
خب پس اجازه بدید که بریم سراغ خالق این ترانه، نویسنده این ترانه که 20 سالگی هم از اوست، سعید دبیری از تهران با ما هست. آقای دبیری بهتون سلام میکنم. بله
بله سلام و تبریک آقای عارف به سلام.
سعید جان عزیزم، خوشحالم صدای شما رو میشنوم و چقدر روی خط اومدین شما. بفرمایید، من در خدمتتونم.
سعید جان تولد مبارک باشه. من موقع که بخوام از شما حرف بزنم اول یه به قول بچه ها تعریف باید بکنم تعریفی داریم، چون سالین خوندن لبت به نخوندن، چون من کارم حالا غیر از این که ترانه نویس هستم خب با شما سر زدم به گلدنی گروه رو با هم بودیم. بعدت موزیسیان هستم، میدونم شما که کسایی هستیم که خوب میخونیم، سالم میخونیم و خط که چاهر و عمندی که سب که برای خودش داره، امضایی برای خودش داره، من به این میگم من به مفهوم مطلق کلمه، چون خیلی هستم میخونم، در حال حاضرم میخونم، حتی چی بگم سالم نمیخونم، لبسته میخونم، لبسته خونم خیلی بده بده آواز خون، به خاطر این که نار و نو میخونه، بار و بو میخونه، به عجب خواهی ندارم. حتی شما من برنامه لایوتونم دیدم خیلی سالم خونی، با اینکه خواننده خیلی برند بالای ما زدید که تو لایو من دیدم فالش میکنم، خوب نمیکنم، عزیزان من هستم، ولی به هر جهت موسیقی سیدیشون، آواز سیدیشون با آواز تو لایوشون زمین تا سون فرق میکنه. این اما گلایه که از آیزان از شما دارن اینه که چطور ما با هم کار میکردیم زمان گلدرزین، شما یادتون هست من هم تنچه زندی خیب و فرهادی واروش، شما یه یک سال دو سالی من افتخار داشتم که اون گروه بودم با شما کار میکنم. نه یه روزی جمشید زندی به من گفت من میخوام آقای عارف رو بیارم تو برنامه که خواننده گروه باشه، جاهایی با هم بریم با هم باشیم. حقیقت بگم من باورم نشد، گفتم ایشون یه برنده با یه گروهی که هنوز به اون صورت اسم نگرفته و تو این بحثه بودیم که شما آمدیم و وجب خوشحال شدیم که با شما کنار شما ساز زدم. این یکی چی که شما چطور ترانه 20 سالگی یادتون نیست مال کیه، از کی خوندین و از کی به سر گرفتین؟ چون یه خواننده از خونه حرفی مثل شما یک مثل یک ترانه یک انتخاب میکنه.
سعی کن سوال من اینه که شما آهنگساز رو بگید تا من بهتون بگم.
آهنگساز یه نفر بود خارج زندگی میکرده، مال ایران نبود که من بشناسم، از طریقی که بچه های تلویزیون یه روز به من پیشنهاد شد که روسته آرس میخوایم یه همچین کاری بکنیم، یا هنگ آمده آفر مگر میشه من بشه ملودی بنویسم، چه ترانه بنویسم. این کار من کردم ولی با شما تو استیو بودم. حالا
بله شما رو میدونم، شما رو میدونم، ببینید موضوع مال سالها پیشه، و آدم والا نمیدونه دیروز مثلا نهار چی خورده، این یادش نمیاد تا چه برسه که بریم 40-50 سال. ولی این آقا رو من تو مغزم هست که ایشون از خارج اومدن و این آهنگ رو به من دادن و رفتن. این اولین و آخرین آهنگی است که من از این آقا گرفتم، دیگه هم پیش نیومد. ولی شعری که شما گفتین الان حداقل میدونم شعر مال شما بوده. بله، اون گروه گولدن رینگ که من اتفاقا صحبتایم که با آقای زرقامی کردم، صحبت آقای جمشید زندی شادروان، جایگاهش تو زندگی من خیلی بالاست. از اول شروع خوانندگی من جمشید زندی با من بوده تا این اواخر. بهترین کارهای زندگی من مثل عشق تو نمیمیرد، مثل قصر صدف، خیلی کارهای زیبای من مال جمشید زندی. اینه که من اینا رو که راجبش صحبت کردیم، ولی گروه گولدن رینگ هم من باشون کار کردم، اونا خیلی معروف بودن، یک گوسه میخوام چند نمیدونم، خیلی ترانه های دیگر رو دادن که یکی از یکی قشنگتر بود و به وقت خودشم مردم دوست داشتن. حالا الان شما مطلبی رو که اگر به من اعتراض دارید بگید که مشکل چیه، کجا رو ناراحتی شما؟
من تولد شما تبریک میگم، قربونی یک چیزی بود که من همشتزه ما و حتی اون خرش که میمیرد حالا دیگه وحیر کنه تو برنای سرگیت که زندی با هم اجرای عملش کردیم. بعد هم که حالا دوست خدا بیمورد من آقای عبدی یمینی ای عرنج تازه کرد. البته من نمیدونم خب فر به قول شما آدم یادش نیست که ناها چی خورده، ولی خب یه چیزایی شده که آرتو آرشی آدم ماندنی میمونه، نمیتونه فراموش بکنه. آدم یه زخمایی میخوره، یه روزای شاد خوبی داره که اون روزا اون زخما همیشه تو صفحه حافظش هست. فقط از این که من حالا با شما در روز صحبت میکنم خود دارم و خواهشم یک ترانه که شما اجرا میکنی که از یک نفر چیز میده یک مسلط این بار انجام میدن. مثلا میگه شما یک قاصده که پیر که من خودم دوست دارم این قاصده خودم دکمه بکنم، یک قاصده که پیر که شما خوندین، من که در جریانش اصلا نبودم، من که باید باشم.
بسیار خوب، ما لذت میبریم البته از شنیدن صحبت‌های هر دو عزیزی که یکی از ایران یکی از امریکا دارید تجدید خاطره میکنید، در واقع درباره کارهایی که با هم دیگه انجام دادید در سال روز تولد آقای عارف. خیلی خوشحالیم که هر دو رو با هم دیگه داریم، اما همچنان این برنامه با شما و سایر مهمانان ادامه پیدا خواهد کرد.
اجازه بدید در اینجا یک ترانه ای رو بشنویم، یکی از کارهای گذشته رو بشنویم که همین گروه گولدن رینگ اجرا کرده بودند. اگر که آماده باشه و شهرام آمادش بکنه با هم بشنویم و بعد برمیگردیم ادامه میدیم، همچنان با شما خواهیم بود. با هم بشنویم ترانه مرد غمگین رو. بله، خب هنوز ترانه آماده نیست، اجازه بدید که در این فرصتی که هستش من یکی از کامنت هایی رو که مخاطبان رادیو روی شبکه‌های اجتماعی ما گذاشتن براتون بخونم. یکی از مخاطبان به اسم آتنا بیات نوشته که شما اسطوره تکرار نشدنی من و موسیقی پاپ ایران، سایتون همیشگی باشه تا من از نزدیک بتونم ببینمتون و کلی انرژی بگیرم، انقدر که شما خوبی و روحتون بزرگه. این رو خطاب به آقای عارف گفتن. ضمن اینکه ما خواسته بودیم از بعضی از مخاطبان اگر میتونن یکی از ترانه‌های معروف آقای عارف رو بخونن و برای ما بفرستن. من نمیدونم اگر که این ترانه هم آماده باشه، که همکارانم میگن که در تلاش هستند که آماده کنن، به اون ترانه ها هم مهرداد میرسیم. آقای عارف همچنان با ما هستید؟
بله من در خدمت شما. خواهش میکنم.
آقای عارف، حالا میپردازیم باز به بخش های دیگه فعالیتتون که داشتید. حالا از 20 سالگی صحبت شد آقای دبیری، یه مقدار گلمند بودن از اینکه شما 20 سالگی رو خاطرتون نبود که ترانش رو کی گفته.
ولی واقعا هم خیلی سخته دیگه.
خب این همه ترانه، آخه آقای عارف یه دونه ترانه نخوندن که. آقای عارف فکر کنم نزدیک بیش از 800 تا باید داشته باشن، درسته آقای عارف؟
نزدیک 900 تا
ترانه است. اگه بخواین همه رو یادتون بمونه، والا ما یادمون نمیمونه دیشب شام چی خوردیم.
ایشون حرف دارن، برای اینکه آقای سعید خان دبیری با خانم بتی همسرشون، پسرشون رو من تو یادمه، این ما خیلی با هم نزدیک بودیم. ولی ببینید یه جاهایی یه ترانه رو من اجرا میکنم رد میشم، ولی اصلا شاعر رو نمیبینم چون قبلا شعر داده و رفته. اینا هم حرفی نمیزنن، صحبتی نمیشه. بعدها من خودم باید تحقیق کنم، بگردم پیدا کنم تا بدونم که این شعر رو کی گفته یا کجا گفتن. بعدم تو ذهن نگه داشتن این همه ترانه یکمی مشکله. آهنگای معروف و آهنگایی که دائم دارم میخونم اونا رو میدونم، مثلا 50 تا دونه حد اکثر هست، اونا رو میدونم. ولی اینایی که یه دفعه از لابلای یه جایی در میاد و من به هم حرف بدید که امکانی که تو حافظه نگه دارمش نیست.
به هر حال یک سوالی هم همیشه پیش میاد. من دیدم که تو مجله جوانان سال 47 هم که ازتون پرسیدن بهترین ترانه‌تون چیه، یه ببخشید البته من شاید از این لغت استفاده میکنم، کلیشه میگیم، همه میگن که اینا بچه‌های مصمعی، ما میتونیم بچه‌هامون رو، ولی 900 تا بچه خب خیلی سخته که همشون آدم دوست داشته باشه. و بعد اگه 900 تا بچه رو همه رو دوست داشته باید رو صحنه اجرا بشه. همین میشه که بعضی از ترانه‌ها چرا اجرا نمیشن و فقط دلیل خوندنش اینه که خواننده حضور خودش رو اعلام بکنه.
ببینید الان که من میام روی صحنه میخوام برنامه‌مو اجرا بکنم، مجبورم با خاطرات مردم جلو برم، مدعوین جلو برم، یعنی اون ترانه هایی که اونها دوست دارن رو حتما بخونم. ببینید کوچولو، سلطان قلب ها، دریاچه نور، برگشت مژگان، نمیدونم یه سری، وقتی میگن با آدم دنیا دو روزه، همه چیم یار، یه سری ترانه هاییست که اگه نخونیم اشکال، سلطان قلب ها اشکال پیش میاد. اینه که اینا توی این ترانه ها هست. حالا لا بلای این ها من یه چیزایی رو مثلا اضافه میکنم که برنامه یه وسعتی داشته باشه، اون یه بحث دیگه است. اینه که اگر من تو برنامه های خودم این ترانه هایی که مردم باش خاطره دارن نخونم، مشکل ساز میشه، همین میرنجند چرا نخوندین. و اصلا گاهی وقتا با هم میگن که ترانه های اصلی شما اینایی که جدیدن خوندی فایده نداره. خیلی هاشون اینجوری فکر میکنن، حتی با حال اون که من ترانه های جدیدم تمامش حساب شده است. الان این که بهتر از تو، بغض دریا، اینا ترانه هاییست که جز بهترین ترانه های من بقیدی من این دو ترانه هست.
آقای عارف، من البته متاسفانه مجبورم این برنامه خوب رو ترک بکنم و آماده بشم برای یک برنامه زنده دیگری، اما به عنوان آخرین پرسش خودم میخوام از شما خواهش بکنم، خودم به عنوان آخرین پرسش میخوام از شما سوال بکنم که یک مسئله‌ای که در بسیار از خوانندگانی که به یک دوره سنی میرسن، مثلا بالای 50 60 سال میرسن، این است که صداهاشون خیلی تغییر میکنه. یک گروهی نه، ولی یک گروه بزرگی هم آره، خیلی صداها مثل که از دست میره به نوعی. شما جزو کسایی هستین که در سن 80 سالگی هم که تراناتون داره پخش میشه، مثلا همین آخرین تراناتون که پخش شده، یک کیفیت بسیار بالایی حفظ شده. بجز مسئله آن صدای ژنتیک یا اون استعداد وراثتی و طبیعی، آیا تمریناتی هست که شما میکنید؟ آیا مراقبتی شما میکنید فرزن در از صداتون و دیگران شاید نمیکنن؟ چه چیزی هست که این صدا رو اینقدر خوب نگه می‌داره تا این لحظه، تا این سن؟
یه نکته هم آقای عارف من بگم، مجله جوانان نوشته بود که شما رفتین لندن برای اینکه حنجرتون استراحت کنه و پیش دکتر حنجره رفتین. در این سالا سال حدود فکر کنم 52
از آرشیو
یه مطلب از
اون موقع، اون دوره رو مقطعی یادآوری می‌کنم. من هر شب هر شب که چه ارز کنم از 4-5 بعد از ظهر خوندنهای من شروع می شد تو تهران عزیزمون و تا 3-4 صبح ادامه پیدا می کرد. و من فکر کنید این قضیه هر روز بود، هر شب بود. شما فکر کنید من اصلا فرصت سرخاروندن نداشتم و از هنجره تا یه حدی میشه کار کشید. وقتی که یه ماه شما اینجوری فشار 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 میاری، یه جایی تارهای صوتی دیگه وا میزنه، بعد مثل تارهای صوتی زخم نمیشه، توول میزنه، دون میزنه. دقت کردید؟ نباید بذاریم به اینجاها برسه. و من وقتی فرار میکردم، حالا ایران که بودیم میرفتم شمال ایران، زیبا کنار یه هتلی بود، میرفتم اونجا میافتادم، جادشم خاکی و به صلاح یه جای دوری بود، پرتی بود، زیبا کنار. الان البته جاداش اسفالت شده، درست، مشکلی نیست. میرفتم اونجا قایم میشدم. یه وقتی هم اگه میتونستم برم لندن، میرفتم لندن، میدونستم که حالا یه هفته در روزی که اونجا هستم، اونجا دیگه این کار سنگین هر شب رو ندارم، این استراحت میده به هنجره. این بوده داستان اون خبری بود.
بله آقای عارف، بریم یکی از کارهای خاطر انگیزتون رو از امان منطقی و انوشیروان روحانی بشنویم، برمیگردیم. بله. یه مقدار در مورد سینما میخوایم صحبت کنیم. بله، فیلم خاطر انگیزی بود غلام ژاندارم که آقای عارف بازی کرد. می‌خوایم در مورد سینما کمی صحبت کنیم. من سال 53 دیدم یک مطلبی در مجله جوانان باز هم چاپ شده که به بازیگرانی پرداخته که به سینما رو آوردن و نوشته که تیترش اینه: بازی در سینما برای خوانندگان ایرانی آمد ندارد. و آقای عارف در اونجا نقل قولی ازشون شده که میگن اگر سینما مرا به عنوان بازیگر نه خواننده به کار میگرفت، مسلما موفق میشدم و به همین جهت اگر روزی داستانی در حد خوب با کارگردان و بازیگران فهیم جلوی رویم باشد، بدون دستمزد دست همکاری پیش میآورم. و این گزارش نوشته شده که ادامه داره، اشاره کرده به بازیگری آقای عارف. مهدی طاباس همکارمون با ماست که خبرهای سینمایی رو دنبال میکنه و میخوایم یک جمعمون بپیونده، یک صحبت سینمایی داشته باشیم در کنار آقای عارف. مهدی جان بهت سلام میکنم و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتیم.
محمد جان منم به تو سلام میکنم، به همه شنوندگان رادیو فردا در سراسر جهان سلام میکنم و یک سلام مخصوص میکنم به آقای عارف. تولدشون رو تبریک میگم، براشون آرزوی سلامتی میکنم و امیدوارم که سالهای سال همچنان برقرار باشن و بخونن و خاطره سازی کنن. عرضم به حضورت که آقای عارف قربانشون سلامت بشین. آقای عارف خودشون یه اشارهی کردن به چند تا کاری که در سینما به عنوان بازیگر انجام دادن. این یک اتفاقی هستش که حالا نه تنها در ایران، در سینمای جهان هم افتاده و خیلی همیشه جذاب بوده استفاده کردن از خوانندگان معروف، چهره‌های مطرح توی فیلم‌های سینمایی برای اینکه خب بالاخره مخاطب جذب بشه. توی سینما ایران اگه بخوام یه اشاره بکنم که از کی این اتفاق، این سنت بنا نهاده شده، این اتفاق از کی شروع شدش، آقای بنان در سال 1327 شاید بشه گفت اولین خواننده‌ای بود که جلوی دوربین سینما رفت در فیلم طوفان زندگی، فیلمی که آقای علی دریابیگی ساخت و همکاری اسماعیل کوشان داستانش در انجمن موسیقی ملی ایران میگذشت. آقای بنان در نقش خودش ظاهر شد در فیلم و دو ترانه معروف خودش رو هم به صورت زنده جلوی دوربین اجرا کرد. بعد از اون خانم دلکش بود که در سال 1329، خانم دلکش از اوایل دهه 20 فکر می‌کنم که به رادیوی ملی ایران راه پیدا کرد، توی رادیو معروف شد و ترانه‌های مهمی رو اجرا کرد. تو سال 1329 فیلم شرمسار رو بازی کرد، بازیکار آقای اسماعیل کوشان بود، نقش یک این فیلم رو بازی کرد و خدمت بگم که اون فیلم هم بسیار فروخت و با استقبال مواجه شد. معمولا خوانندگان ایرانی ورودشون به جلوی دوربین سینما به صورت خواننده بوده، یعنی اولین فیلمایی که حضور پیدا کردن تو نقش خودشون، حالا میشه گفت یک کاباره به آوازخونی پرداختن، آوازخونی و این کلا یک سکانسی از سیاسی کاباره بگذره متلاور بوده در بسیاری از فیلم‌های قبل از انقلاب، سکانس های آوازخونی که کاباره ها دیده میشه. آقای عارف اگر که آن اشتباه نکنم سال 1344 برای اولین بار جلوی دوربین رفتم توی فیلم در دنیا بیگانه بودم با کارگردانی نادر بیاد که در نقش یک خواننده ظاهر شدن.
درست میگم
آقای عارف، یادتون هستش این فیلم رو؟
آقای عارف
نبودم ولی کن به عنوان یه خواننده که مثل ویدیو کلیپی که الان میگیرن اونجوری گرفتن و من یه ترانه رو اجرا کردم.
یه ترانه رو اجرا بله. بعد به عنوان بازیگر اگر اشتباه نکنم سه سال بعد 1347 با فیلم ازدواج ایرانی آقای نجیب زاده
بله.
شما نقش آفرینی رو بله آغاز کردیم و دو تا فیلم دیگه هم آقای نجیب زاده کار کردیم، عشق آفرین و آینه زمان.
درسته آقای امین امینی بله بازیگر
بله.
خانم کتایون بودن در دو تا از این فیلم ها.
بله خانم کتایون هم رول مقابل من داشتن. بله
سه تا فیلم دیگه هم بازی کرده، فیلم های ساقی، قربون هرچی خوشگله و بزن بریم جزی و خدمتون بگم که شش فیلم فکر میکنم که کارنامه سینمایی شما، ولی دو تا فیلم هم صحبتش هستش که گویا یک توافقاتی شده بود و قرار بود ساخته بشه ولی ساخته نشد. یکی فیلم اگه اشتباه نکنم گلی به نام گوگوش که قرار بود ساموئل خاچکیان بسازه و محمود قربانی تهیه بکنه.
بله.
این که مثلا ساخته نشد، با شما صحبت
شدیم که
بازی بکنیم درسته؟
والا من هیچ چیزی راجع به اون مسئله نمیدونستم، بعدها معلوم شد که در پشت پرده این تصمیم گرفته شده بوده ولی اجرا نشد.
درسته. بعد یه فیلم دیگه هم بود که کار خسرو پرویزی بودش، گویا قرار بود که شما با آقای منوچهر سخایی و آقای میهن بازی بکنید، بعد انگار که کستینگ یه فیلم تغییراتی کرد و به شکل دیگه فیلم ساخته شد.
بله من ما سه نفر که البته آقای ویگن سلطان جاز لقبشون بود، من سلطان قلبا بودم و منوچهر خان سخایی هم یکی از خواننده های معروف زمان خودش بود، ما ستاره به عنوان سلاطین موسیقی پاپ به این صورت ما یه سری فعالیت رو شروع کردیم ولی بعد به مشکل برخوردیم و ادامه ندادیم. حالا آقای خسرو پرویزی هم نظرشون این بوده که یه فیلمی بسازن که هر سه ما اون تو باشیم، از این مسئله میخواستن استفاده بکنن که نشد.
بله خب بله محمد اشاره کردش توی اون بخش اول صحبتمون یک نقل قولی از شما گفتش که اگر که قرار بود که یک فیلم خوبی ساخته بشه با یک سناریوی درست و به جایی باشه شما حتی حاضرین بدون درخواست هم بازی بکنید. چی شد بله. که سینما رو رها کردیم بازیگری رو؟
ببین فیلم بازی کردن من عارف یک انگیزه ای داشت، انگیزش علاقه مردم به صدای من بود و ترانه های من بود. یه فیلم رو با صدای با شرکت من انجام می دادن، توش 4-5 تا ترانه می گنجوندن، نتیجتا وقتی شنونده می رفت یه فیلم رو ببینه می دونست که 4-5 تا ترانه جدید هم خواهد شنید. این مسئله انگیزه فیلم ها شده بود. نتیجتا از من کسی توقع نداشت که بازیگری داشته باشم، البته تو همون فیلم ها من سعی می کردم که بازی خودم رو به نفع احسن نشون بدم، فرضاً یه جایی که رول یه آدم نابینا رو داشتم برای یه دوره ای تو فیلم و رفتم تمرین کردم که چجوری نابینا را میره چجوری نمیبینه و چشماش چه حالتی داره زمانی که نمیبینه، آتا فکوس دیگه، یعنی فکوسی تو چشمانی. اینا رو تمرین میکردن و میرفتن جلو دوربین با چیزایی که میدونستم. علاقه داشتم که یک فیلم درست بازی کنم و یه بازیگری تو خودم به وجود بیارم که این هیچ وقت نشد.
بسیارم عالی، خلاصه خاطره ساز شدین. شما همون فیلم هایی هم که بازی کردین در کنار ترانه هایی که خوندین برای مردم خاطره انگیز هست، تماشای اونها، دیدن چهره شما و شنیدن صدای زیبات.
مهدی سپاسگزارم ازت. سوال دیگه هست از آقای عارف داشته باشی که بخوای بپرسی در این؟
من نه دیگه، من نه وقتتون نمیگیرم. خیلی خیلی خوشحال شدم که توی برنامه‌تون بودم و از تو خیلی تشکر میکنم که همچین برنامه‌ای تدارک دیدی. فکر میکنم که بسیار به جا و در تاریخ مناسبی و با یک خواننده‌ای که برای مردم بسیار بسیار خاطره ساز.
بله، باید یه تشکر ویژه بکنیم و شهرام که دست تنها اونور به هر حال همه مسئولیت رو داره به عهده میگیره و سعی میکنه که برنامه رو به خوبی ران کنه. بریم یک ترانه خاطره انگیز بشنویم آقای عارف، این خیلی خاطره انگیزه. نگاه هم با نگاهت، کاری که برای فیلم تنها و گلها خونده شد، خاطرتون هست آقای عارف سازندگان این اثر رو؟
بله، از دارم آقای حسن لشکری آهنگساز این ترانه بودن، شاعرش رو بازم دقیقا یادم نمیاد، حالا فکر کنم اگه یاد آمد بهتون میگم. و خانم هایده اومدن و این ترانه رو دو صدایی اجرا کردیم و یه مقدار برای خانم هایده این غریبه بود این ترانه، ولی میگفت تو بخون، من میخوندم، بعد اون تکرار میکرد. نتیجتا با هم تونستیم این کار رو انجام بدیم.
خب اجازه بدید که بریم سراغ سراینده این ترانه، شاید خاطرات خوبی براتون زنده بشه. آقای علیرضا طبایی با ما هستن از تهران.
بله 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 عزیزم.
آقای طبایی
بله،
خیلی خوشحالم که با ما هستید. صدای ما رو دارین آقای طبایی؟ آقای طبایی، آقای عارف صحبت های شما رو میشنوند، منتظر شنیدن حرفای شما هستیم.
بله، من سلام میکنم هم به شما هم به آقای عارف و 80 سال تولد تبریک میگم و آرزو میکنم که انشاءالله سالهای سال در اوج سلامتی و تندرستی زندگی کنم. و هر حال از تو یک گله کوچولو همی الان با دزاهای آرز داشته باشم، چطور این ترانه رو که من ساختم ایشون به یاد چون نمیاد زیباتر ترانه های من آرز بودن.
آقای تبایی شما داری میگین 80 سالگی، خب یه ذره فراموشی هم تو 80 سالگی پیش میاد دیگه. اینه به حساب اگه 20 سالم بود زود میگفتم اسمتون رو، نگران نباشیم. جونم بفرمید.
جناب عارف، مسئله اینه که من با اسم مستعار شهرام کار میکردم همین مسئله باید چه خیلی ها حتی بعضی از ترانه های منو به اسم دیگران، مثلا شهرام فلان، یعنی اسم خودمو که تبایی هست میگن. الان یه حال در حال خوشحالم که صداتونو میشنوم و در خدمتونم.
آقای تبایی، چرا با اسم مستعار راستی کار میکردید؟ شما ترانه‌های زیبایی بسیار، طلسم آرزوها یکی از کارهای قشنگ آقای عارف که اون زمان خیلی هم هیت شده بود کارهای شماست، ولی این به خاطر این بود که شما صفحه ادبی مجله جوانان امروز رو هم به عهده داشتید، میخواستید زیاد تو اون کار دیده نشه مثلا کار ترانه نویسیتون؟
بله. من باید اشاره الان بکنم، بازم گریز به گذشته بزنم. در گذشته متاسفانه برای ترانه یا به اصطلاح اون زمان تصنیف خیلی عجب قائل نبودن. حتی میدونید به قول معروف میگفت ایرج میرزا تو همون شعر معروف عارفنامه‌اش نوشته بود تو شاعر نیستی، تصنیف سازی. به همین دلیل یه ذهنیتی تو جامعه بود که برای تصنیف یا ترانه خیلی ارج و قربی قائل نبودن و من بیشتر ترجیح میدادم که به اصطلاح با همون کار شعر و شاعری معروف بشم و شناخته بشم با اون نام. اما به هر حال خوشحالم تجربه هایی که در زمینه ترانه کردم به هر حال موفق در اومده و امروز خیلی از کارهای من جز به ترانه های بیاد موندنی اون دهه 50 هست. و در رابطه با مجله جوانان، بله، من سالها مسئول صفحات هنر و ادبیات و شعر مجله جوانان بودم و اولین ترانه من که در حقیقت آقای عارف خوندن همون طلسم آرزوها بود که آقای عطاالله خرم آهنگی ساخته بودن و خوشبختانه این ترانه اینقدر مورد استقبال قرار گرفت و اینقدر نام خواننده و اون ترانه رو سر زبون ها انداخت که در همون سال حتما آقای عارف یادشون هست کمپانی های صفحه پرکنی یک صفحه از طلا به آقای عارف هدیه دادن که تمام مجله جوانان هم منعکس شده، یعنی کادو دادن به ایشون به خاطر اینکه پرفروش‌ترین صفحه اون یکی دو سال بود.
آقای عارف، میخواین گریزی بزنیم به خاطراتتون درباره طلسم آرزوها و بعد یه تیکه از این آهنگ رو هم حتما با هم بشنن؟
بله حتما. از کلن کسی که شعر و ترانه رو ارائه میداد مثل اولین حرکت توی موسیقی بود، یعنی یک درختی رو ریشه‌دار میذاشت به اسم ترانه و بعد آهنگساز و خواننده و چیزه دیگه مثل تزیناتی بودن که به این درخت آویزون میشود. اینه که آقای علیرضا طبایی به اسم شهرام، علیرضا شهرام، بله، تو موسیقی ترانه جایگاه بسیار بالایی داره.
صداتون ضعیف شد آقای عارف.
من نمیدونم
صداتون یه ذره ضعیف شد، ولی اجازه دید پس یه مقدار از طلسم آرزوها رو با هم بشنویم برمیگردیم.
بله.
اکنون پنجه دل می نوازد ساز دیگر، می شکوفد بر لبانم غنچه آواز دیگر. روز باران های جنگل ورز خورشید کبیرم، می روم تا در
برای طلسم آرزوها رو شنیدیم. اما گل کارای شما آقای طبایی و آقای عارف که برای نسل ما هم همچنان شنیدنیه، به ویژه تنظیم دوباره‌ای که آقای عارف روش انجام دادن با زنده یاد عبدی یمینی، همون عشق تو نمیمیرد. داستان عشق تو نمیمیرد رو میخواییم بگین جمشید زندی، شما و آقای عارف.
بله، البته من با آقای عارف بهتون گفتم چندین ترانه کار کردن که خوشبختانه بیشتریش ترانه‌ای خیلی موفقی بوده، به جز همین عشق تو نمیمیرد که همطور که شما میتونی کردین آقای جمشید زندی آهنگشو ساختن و آقای عارف خوندن و من ترانه رو نوشتم. ترانه به اصطلاح یادم چشمون تو شرنگه یا به اصطلاح دختر دریاها، اینا باز جزی ترانه ایشون خوندن از با ترانه های من و آهنگ آقای حسن لشکری یا آقای خرم یا آقای جمشید زندی امثال. در حال در رابطه با این ترانه اشتفانه میرد آقای جمشید زندی منو دعوت کردن، من رفتم منزل ایشون، یادم نهاری در خدمت ایشون بودیم و با هم گفت زدیم و ایشون گفتن که یه چنین آهنگی ساختن و از من خواستن که من بگیم بگیم سلام میدیم بگیم. به هر حال من بعد از اینکه ترانه رو آهنگ رو چند بار شنیدم، به اصطلاح اون زمان یا به اصطلاحی که بین شاعرها و آهنگسازها معروفه معرش رو یادداشت کردم و بعدا در فرصت مناسبی این شعر رو روی اون پیاده کردم و بعدا با صدای آقای عارف تمرین شد و چند مرتبه با هم در استودیو تمرین کردیم و اجرا شد و خوشبختانه ترانه موفقی بود و هست. منم خودم خیلی از این ترانه خاطره بود دارم و یکی از کارهای بسیار زیباست.
بشنویم لحظاتی چون
دیگر گذشت، دیگر تو هم بیگار شد، چون دیگر آن با سر گذشت.
بله، عشقتون نمیمیرد. آقای عارف شما حرفی دارید در مورد این ترانه و اینکه چطور شد آقای زندی این رو به شما دادن؟ آیا این حاصل همون نزدیکی شما با گلدن رینگ بود؟
من که بهتون گفتم من صمیمیتم با آقای جمشید زندی مثل دو تا دوست بسیار نزدیک با هم بودیم و با هم زندگی میکردیم و جمشید زندی خیلی حالت ملانکولیک داشت، یعنی فقط یک آهنگساز ساده نبود، میرفت یه قالب هایی و این کارا رو میکرد و این شعر زیبارم که آقای طبایی روش ساختن یه دو خطش هست که هیچ وقت ما اونو نمیخونیمش، یعنی آهنگ روش نیست. کوتاه کنم این قصه چی یعنی داره، کی عشق تو سازد رها جان مرا، یه همچین خطیرم اینجاست که عوض میشه، برای که تا قبل از این میگه بگذر زمنه یا شناکسته گذاشم، بعد از این میگه که هر عشقی میمیرد خاموشی میگیرد، عشق تو هرگز نمیمیرد. خب اینجا دو حالت داره، دو شکلی از رابطه است و این خط رو بایستی آهنگ میساختن روش که جمشید نساخته بود و من دکلمه کردم تو اصل ترانه و بعد پرداختم به قسمت بعدی. اینم از خاطرات این ترانه
عشق تو نمیمیرد. همچنان با آقای علیرضا طبایی هستیم، اما یک مهمان دیگر هم داریم که شاید یکی از آیکونیک ترین ترانه های آقای عارف رو سرودن. میریم اولین ترانه رو با هم بشنویم.
Thank you.
بی تو چه کنم. پیش عشق ای زیبا زیبا خیلی کوچیک دنیا دنیا، با یاد تو هم هر جا هر جا ترکت نکنم. سلطان قلبم تو هستی، تو هستی در شکستی، پیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی. اکنون اگر از کدورم به هر جا بر یار دیگر نبندم دلم را، سرشار بزار دو تمنا ای یار زیبا.
محمد علی شیرازی با ما هستن از تهران. آقای شیرازی، من میکروفون رو میسپرم به دست شما، بهتون سلام میکنم و سخن رو شما با آقای عارف آغاز کنید.
خیلی متشکرم. سلام عارف.
سلام عزیزم آقای شیرازی عزیز، چقدر خوشحالم
شده. منم همینطور متاسفانم، دنیام بعضش خرابه، دون چون رو باید عرف بزنم. شما خوبی؟
خدا رو شکر من خوبم. آره در سن 80 سالی یه عالم خوب.
خب منم همسن شما، منم آخر 1319 بکنم که یه خوردم از شما بزرگترم.
بله بله همینطور، من همیشه به شما احترام میذارم، نگران نباشید.
شما لطف کردید حضور دارم
به عنوان بزرگتر منظورمه.
من هم بد داریم گربانی داریم.
کجا تشریف دارین آقای شیرازی؟
من تهران هستم و شرحک نفت.
بله
آقای شیرازی، به مقداری چون وقت برنامه‌مون کمه، میخوام شما ویژگی‌های آقای عارف رو بگین که باهاشون کار کردین و همچنین آقای طبایی هم هستن، ایشون هم کمک کنن یه مقدار از ویژگی کار کردن به آقای عارف و اینکه به هر حال آقای عارف بودن چگونه شکل میگیره، چطور میشه یه خواننده‌ای برسه به جایی که همچنان برای نسل ما هم محبوب باشه.
جناب عارف یکی از بهترین خواننده‌های مرد پاپ موسیقی ایران بود و هست و هستم بزرگتون که خود بالاخره هر کسی به صورت عوالم موسیقی باشه درش بکنه که کارش به بهترین شکل و بهترین وجه اجرا باشه. و عارف از اون خواننده هایی هست که اگر کاری براش به چرا بابت ایشون ساخته میشد مطمئن بودن که خوب اجرا میشه. و این که صحبتی که آقای طبایی کرد به اصطلاح اون اوائل میل نداشتن که به عنوان پرادشاف ترانسرا مطرح بشن، این مشکلی بود که واقعا وجود داشت، در حالی که ترانه که از مشکل ترین انواع شعره، یکی از اثرگذارترین انواع شعره، این کدام شعر در چه زمینی در چه وضعی در چه حالتی میتونه این قدر ماندگار بشه که یه ترانه خود میتونه باشه؟ چون ببینید الان مثلا هر کسی که چون ببینید اون ترانه ایران هر عشقی میمیرد خاموشی میمیرد عشق تو نمیرد، این تو زهر میشه دیگه تو فکر بیمیش که کی این سرسان سروره و هیچ شعری نمیتونست اینقدر مندگار بشه به تو زهر جامعه عصایی رو کردیه از به اصطلاح سطح بر هر سطح فکری مندگار باشه. اما خب خیلی شعره بزرگی داریم که دو دانا هستن در همین زمان ما آشه، ولی کدوم یکی شروع میکنید؟ شما چرا کنید که از اشعار قیل ترانی شون سیدت مردگار باشون این رسال جمعنا باشون تو زنه ها و مخصوصا قبل از سال 50 تا قبل از دهه 50 چون به صلاح رسم بر این بود که اول موسیقی تا سروده ساخته می شد، ملودی ساخته می شد، اون ملودی دست ترانه‌سرا می رفت و ترانه سرا روی ملودی میباید کار میکرد و کلامشو بداشت. این کار خیلی مشکلی
بعد.
خیلی مشکل تر از این هست که شما شعر رو بسازید راحت باشید. داری شعر مقرم الان وقتی نگاه میکنید خیلی از کارا معلومه که به اصطلاح اول شعر سروده شده، یعنی خواه و ناخواه تو از موضوع عروضیه. یعنی منم که بخوام شعر آزاد بسازم خود به خود به اصطلاح دستم میره رو و فکرم میره رو موضوع عروضیه.
آقای طبایی، شما میخواییم بگید از ویژگی های آقای عارف و کار کردن با آقای عارف در اون زمان، به ویژه که شما خب کسوت ژورنالیست هم داشتید در مجله جوانان امروز؟
من یادم دارد جناب آقای طبایی سلام کنم و اوتایی کنم که باید میرفت و فردتون نشد.
بله صدای شما رو ما نداشتیم آقای طبایی.
آقای شیرازی همشهری ما هستن، خب به خود معروف میگه بیگانگی نگر که منو یار چون دو چشم همسایه ایم و خانه هم را ندیدیم. به هر حال این مشکلات روزگار ما دوست تقدیم و چند ساله و همشهری خودم رو مدت هاست میدیدم. علایه های در رابطه با آقای عارف فرمودی این فرصتی بود که امشب من سلامی هم خدمت آقای شیرازی از کنم و برای ایشون آرزوی سلامتی کنم. و با آقای عارف اینه که آقای عارف دو سه حسن داشته و همون یکی از دلایل به سر موفقیت و توفیقش همین ها بود که الان خدمتون عرض میکنم. آقای عارف اما که خب صدای گرم دارن که تمام نسلها، حالا چه جوان ها چه میان سال ها و حتی مسنتر های چند دهه رو تحت تاثیر قرار داد و اصطلاح مورد اقبال اونا قرار گرفت. یکی دیگه از دلایل توفیق ایشون انتخاب خوبشون هست در زمینه کارهایی که میخونن. یعنی میخوام بگم نه این که ایشون هم به هر حال قصد و سمین در کارشون نیست، اما به هر حال در مجموع از بین همون حدودی که خودشون گفتن 900 ترانه شاید حداقل 100 ترانه بسیار زیبا از کارایشون هست که نشون دهنده ذوق و انتخاب ایشونه. مضافاً به اینکه آقای عارف ایشون معلم هم بودن، یعنی آموزگار معلم، و خب اینا شخصیت های یک فرهنگی در جامعه ما همیشه قابل احترام بوده. از خیلی از کارهایی که بعضی ها می کردن ایشون همیشه پرهیز داشتن و اون جوی ژورنالیستی رو سعی می کردن در رابطه با خودشون به وجود نیارن که از ارزش ادبی و فرهنگی ایشون کم بشه. به هر صورت آقای عارف در نهایت از نظر خلق و خو هم انسانی والا و با ادبی بودن، برخورد بسیار محبت آمیز گرم و همه اینا عواملی بوده که توفیق ایشون رو به دنبال داشت.
سپاسگزارم از محمد علی شیرازی، علیرضا طبایی که دعوت ما رو پذیرفتن در این برنامه ویژه که نگاهی داشت به کارنامه آقای عارف با ما همراه باشند. اما در اینجا محمد وافری از شاگردان محمد نوری خواننده و موسیقیدان هم با ما هستند تا یک نگاهی هم او داشته باشه به کارنامه آقای عارف، با توجه به این که به هر حال آقای عارف همیشه از آقای نوری هم یاد میکردن. اگر آقای وافری صدای من رو میشنوید خیلی کوتاه در یکی دو دقیقه برای ما بگید.
از آدم و احترام دارم خدمت جناب عارف عزیز، استاد بزرگوار، و بهشون رو تبریک میگم. امیدوارم که سالهای سال سلامت و تندرست باشن. خدمت شما آقای زرقامی تبریک از همون به مناسبت این برنامه بسیار خوب و بسیار خوب محتوا مانده. در رابطه با وضعیت
متاسفانه ارتباط ما گویا صدای من بله صداتون رو داریم، بفرمایید.
بله، عرض تبریک داشتم خدمت جناب عارف به مناسبت روز تولدشون، براشون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. سالیان سال انشالله که سایهشون بلند باشه و آوازهای خوب ایشون رو باطن بشنویم. به شما هم تبریک میگم برای این برنامه.
بله بله متاسفانه ارتباط ما و خطی که داریم خط مناسبی نیست. محمد وافری با ما بود که میخواستیم از او هم بشنویم و نگاهش رو داشته باشیم نسبت به آقای عارف. آقای عارف، صحبت پایانی رو با شما داشته باشیم. صحبت افراد مختلف رو شنیدید. به هر حال گاهی اوقات در بین خوبی های یک نفر رو که میگن امکان داره یک انتقاد کوچیکی هم بشه. امیدوارم شما به دل نگرفته باشید در این شبی که ما برای شما ترتیب داده بودیم.
حق دارن. بله
بفرمایید.
چی باید بگم؟
بفهمید اگر که صحبتی دارید در ارتباط با حرفایی که آقای شیرازی زدن، آقای طبایی زدن، چون داریم به لحظات بله. پایانی نزدیک میشیم. اگر
بله متأسفم وقتتون فشرده است، عرض کنم که من این دو نازنین رو که شما آوردین رو خط، تمام خاطرات گذشته من دوباره برای من برگشت و بسیار زیبا بود و واقعا این دو تا شخصیت بهترین ترانه های من رو ساختن و همونطور که عرض کردم بهتون، ترانه است که تکلیف یک، یعنی ترانه‌ای که نوشته میشه تکلیف یک ترانه آهنگین رو روشن میکنه بر اساس کلام. کلام اگه غمگین موسیقی غمگین میشه، کلام اگه شاد موسیقی شاد میشه، همه اینا تحت تاثیر شعره. یعنی این ترانه‌ای که شعری که ترانه سرا میگه همه چیز رو، اون تکلیف روشن میکنه. حتی من خواننده اونجاست که باید ببینم که از چه قسمتی از حنجرم باید استفاده کنم تا بازگو کنم حرفای و خواسته های ترانه سرا.
آقای عارف، ترانه پایانی رو داریم میریم، یکی از ترانه هاتونه براتون میگذارم، میخوام ببینم یادتون میاد کدوم ترانه تونه.
بله بله.
یادتون اومد؟
بعد شیطر این من بازسازیش هم کردم با آقای
بامبوس اینو بازسازی کردیم.
بله بله همینطوره. اصلش یه جور دیگه بود، بعدن آقای بامبوس این رو برای من یه شکل دیگه اجرا کردن و یکی از ترانه های موفق من بوده.
بله با آهنگ کوروش یغمایی، خودش هم با شما میخونه درسته؟
در اولین اجرا خودش هم با هم خوند و این یه یادگاری از صدای قشنگیشون که من دارم.
پس یه یادی هم کردیم از کوروش یغمایی که در ایران هست و آهنگ پایانی رو بهترین بهانه، که بهترین بهانه‌ای بود که آقای عارف در کنار شما باشیم و عزیزانی که کلی خاطره برای ما ساختن.
من از تک تک شما تشکر میکنم علیرضا جان، لطف کردین. همه عزیزانی که تو استودیو هستن، همینطور از شنوندگان عزیز رادیو فردا تک تک تشکر میکنم. ممنونم که ماها رو تحمل کردین.
خواهش میکنم، برای ما افتخاری بود. شب خوبی داشته باشید. سپاس که ما رو همراهی کردید در 82مین زادروز آقای عارف. بهترین بهانه رو بشنوید با آهنگ کوروش یغمایی، یکی از بهترین خوانندگان و آهنگسازان موسیقی پاپ ایران که در ایران به سر میبره، و ترانه حسین نجفیان شبتون خوش.